بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سحرخیزان ارجمند، شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه از آنگاهی بشارت باران. بسیار خرسندیم که در بهمن 1399 این افتخار رو داریم که در خدمت شما باشیم و در این ماه در لحظات سحرگاهی همراه شما با برنامه بشارت باران. در برنامه امروز شرح ابیاتی از مولانا رو توسط جناب آقای اکبر آشوری تقدیمتون میکنیم. همچنین تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو از زبان حجت الاسلام قرائتی خواهیم شنید. امیدواریم که همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست الهی.
دوباره نگاه کن، دوباره نگاه می کنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه می کنم به تو، به من، و زمین را بوسه می زنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده می شوند.
بشارت باران.
اللهم لبيك لك لبيك، اللهم لبيك لك لبيك.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیزم، امیدوارم هر جا هستید اوقات پربرکتی داشته باشید. عزیزان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی رسیدیم به داستان پیر چنگی و ابتدای داستان رو که شروع کردش به موضوعات مختلف پرداخته تا الان به بیت 1946 رسیدیم. بیت 1946 و تقریبا 3-4 تا بیت دیگه در ادامه مبحث روز قبل، اونجایی که گفتش که خداوند اسمایی رو به حضرت آدم آموخت و شما این اسما رو بیاموزید از حضرت آدم و یا از انبیا، و تأکید داشت که فرقی نمیکنه که از کی شما این اسما رو یاد بگیرید. حالا ادامهش ببینیم به کجا میره. گفت تو با من رعانی مصطفی و لذی یبصر لمن و چی رعا. میگه که حضرت محمد فرمودند که خوش به حال کسی که بتونه من رو ببینه و خوش به حال کسی که بتونه اون کسی که من رو دیده ببینه. البته ما اینجا دیدن رو به معنای درک کردن بگیریم دیگه، بتونه درکش کنه، بتونه اون مفاهیم رو ازش بگیره، چون درک کردن و فهمیدنه که مهمه. دیدنش که خب خوبه، منتها دیدن بدون درک فایده نداره. کما اینکه ابوجهل دیدش و عموی پیغمبر بود، از نزدیکای پیغمبر بود، منتها چون درک نکردش فرقی بالش نمیکرد. بیت بعد، چون چراغی نور شمعی را کشید، هر که دید آن را یقین آن شمع دید. یه مثال میزنه، میخواد بگه که ببینید از حضرت آدم بگیرید بیایید تا الان به اولیای خدا برسید. حتی من یه پرانتزم باز کنم، حتی خیلی از کتبی هستش که دوره بر اون هستند، خود اینا هم ادامه همون معارفند. حتی توی فضای مجازی خیلی مطالب بزرگی هستش که آدم میتونه استفاده کنه. اینها همون نورند، فقط ما باید درکشون کنیم. میخواد این رو بهمون بگه، میگه فکر کنید که یه شمعی هستش، از این شمع میان یه چراغی رو روشن میکنند، بعد این چراغ دیگه ای رو روشن میکنه. میگه نور چراغ دوم با اون نور اولیه فرقی نداره، که هر جفتشون نورند، ما فقط باید از اون نوره رو بگیریم، از اون نوره استفاده کنیم. همچنین تا 100 چراغ ار نقل شد، دیدن آخر لقای اصل شد. میگه شما در نظر بگیرید همینجور پشت سر هم چراغ‌های مختلفی باشه و شما آتیش اولی رو به دومی زده باشید، دومی روشن شده باشه، سومی، چهارمی، پنجمی، میگه تا 100 چراغ. حالا 100 عددیه که میخواد تعداد زیاد رو نشون بده بهمون دیگه. میگه تا بی‌نهایت بزنید، اون آخرین نوری که هست با اولین نور که فرقی نداره، شما آخری رو ببینید انگار که اول رو دیدید. یعنی اگه ما درک معارف رو کنیم، انگار درک همون معرفتی که همون اسمایی که خداوند به حضرت آدم تعلیم دادند رو کردیم. بیت بعد، خواه از نور پسین بستان به جان، هیچ فرقی نیست خواه از شمع جان. همین صحبت رو اینجا دوباره تاکید داره میکنه. خواه بین نور از چراغ آخرین، خواه بین نورش ز شمع قابرین. قابر به معنی گذشته است. کسایی که میگه شمع قابرین، منظور اینجا اولیا و انبیای پیشینه. میگه میخوای از اونا بگیر؟ میخوای نه، از آخرین شمع هایی که هستش، از آخرین نور هایی که هستش و در اطراف ما زیاد هم هست. اتفاقا یکی از مواردی که ما باید جوابگو باشیم همینه، چون هیچ معرفتی نیست که ما بخوایم و نتونیم بهش برسیم. یعنی هر جا نگاه میکنید پر از اطلاعاته، پر از اطلاعاتی که البته این رو هم باید درک کنیم که اطلاعات فوق‌العاده زیاده و چون خیلی زیاد شده عمیق خیلی نشدیم. ما اون نورها رو باید پیدا کنیم از این اطلاعات فراوانی که دور برمون است. شاید مشکل از این ور شده چون خیلی زیاده، و اون رو درک کنیم، بفهمیم، در زندگیمون جاریش کنیم. حالا در ادامه این میادش یه فراز دیگه، یه حدیثی رو میاره راجع به اون صحبت میکنه که مربوط به همینه. میگه ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات. میگه از طرف پروردگارتون توی این زندگی شما، زندگی هممون، توی این ایام زندگیتون همش یه نفحاتی داره میاد. نفحات یعنی چی؟ یعنی یه بوی خوشی میاد، یعنی یه نشونه هایی میاد، یه علائمی میاد، یه رحمت هایی، عنایت هایی میادش. میگه که الا حواستون باشه، فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض این قرار بدید، حواستون باشه نیاد و بگذره بره، نیاد در خونه شما رو بزنه و شما خواب باشید. این حدیث رو حالا میخواد بهمون بیشتر توضیح بده با ابیاتش. گفت پیغمبر که نفحت‌های حق اندرین ایام می آورد سبق. پیغمبر فرمودند که توی ایام زندگی شما عنایاتی، رحمت‌های، نورهای، نسیم‌های خیلی خوبی میاد که مدام هم هستش. گوش و هوش دارید این ایام را، در رو باید این چنین نفحات را، حواستون باشه این روزایی که این دقایقی که داره از عمرتون میگذره هوشیار باشید و این نفحاتی که داره میاد دریابید. دریافتنش چجوریه؟ این که ما آغوش باز کنیم براش. آغوش باز کردن یعنی این که انتظارش رو بکشیم، یعنی این که بفهمیمش. بیت بعد، نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. میگه همینجور نفحات داره میاد، این نسیم‌های خدایی داره میاد و این نسیم‌ها کارشون چی؟ جان بخشیدن، زنده میکنن آدم رو. یه زنده بودن حیوانی داریم، در ابیات بعد میگه یه زنده شدن حیوانی داریم، یه زنده شدن توبایی، میاد شما رو توباوار زنده میکنه و رد میشه میره این نفحات. ولی همه رو نه، میگه هر که را میخواست، هر که را بخواد، که اینجا من تعبیرم اینه که هر که مستعدتر باشه میاد نگاه میکنه ببینه کدوم مستعد شدند. میبینید مثلا میخوام برای تیم ملی افرادی رو انتخاب کنند، یه شخصی میاد اون بالا میشینه، بعد نگاه میکنه که این بازیکنایی که الان دارن بازی میکنند آیا با اون درجه رسیدن یا نه، از بین اینا انتخاب میکنه میره. پس اول و آخر اگه قرار انتخاب بشیم به عهده خودمونه، یعنی خوب بازی کنیم، خوب قد کشیده باشیم، خوب معرفت شناس بشیم. بنابراین نفحات که دارن میاند انتخاب میکنند و میبرند. نفحه دیگر رسید، آگاه باش، فکر نکن نفحات تموم شد، هر لحظه داره میاد، حواست جمع باشه تا از این هم وانمانی خواجتاش، از اینم نکنه غفلت کنی بگذره بره، هر لحظه داره میاد. جان آتش یافت زو آتش کشی، جان مرده یافت در خود جنبشی. میگه کسی که طبع آتشین داره، درونش آتشینه، میگه این نفحه که میادش اون آتیش رو خاموش میکنه، اون طبع بعدش رو از بین میبره و جانهای مرده رو، جان مرده یافت در خود جنبشی. و میگه وقتی این نفحه میاد اون جانهایی که مردند، البته زنده به نظر میان، دارن حرکت میکنن این ور اون ور میرن، توی کار کاسبی خودشون هستن، میگه این جانهای مرده رو یهو زنده میکنه، یهو میبینی طرف از این رو به اون رو شد، همون کارها رو داره میکنه ها، ولی فکر عوض شد، جور دیگه فکر میکنه، عاشق دیگر اون میشه، میبینی بذل و بخششش بهتر شدهش، میبینی که رفتارش تغییر کرده، با خانواده بسیار عالی شده. این یه نفحه است که میاد این دریافته، یعنی مستعد شده و گرفته. تازگی و جنبش توباست این، همچو جنبش های حیوان نیست این. میگه از این طریق کسی که زنده بشه شروع میکنه به جنبش کردن، شروع میکنه به حرکت کردن. میگه فکر نکنید این حرکت از اون حرکت حیوانیه، چون اونا هم زنده اند، اونا زنده اند و دارن حرکت میکنن، دنبال غذا میرن، نمیدونم و انواع اقسام کارها. میگه اون زنده بودن و اون جنبش منظورم نیست، این جنبش جنبش فوق‌العاده است، چیز دیگه ایه. جنبش توبایی یه خصوصیت خاصی داره، البته توبا رو که در نظر دارید چیه دیگه، طبق روایت گفتن که درختی در بهشته، ولی خب افراد صاحب ذوق میگن مقصود از درخت توبا کلن معارف و اخلاق نیکوه، بعضی ها این رو گفتن و اصلا خود توبا معنیش یعنی پاک پاکیزه. خب حالا این رو توی پرانتز خدمتتون عرض کردم. در ادامه یه چیز عجیبی رو به اون میگه، میگه این جنبشی از حیوانات بود که هیچ، عادیه، جنبشی که شما هم دارید، حرکت میکنید این ور اون ور میرید، کسب و کار دارید، ولی جنبش توبایی ترسناکه، تحمل ناپذیره، جنبشیه که از همون اسماء، از همون اسماء، از همون پاکیزگی ها به وجود میاد، جنبشیه که در ما زایش به وجود میاره، زایش هم دردناکه، جنبشیه که ما دردها رو خواهیم فهمید، یه سری چیزاییه که ما خیلی اطلاعی نخواهیم داشت مگر اینکه از اون شمع‌ها، از اون نورهای اولیای خدا بهمون بتابه و ما اونها رو درک کنیم. میگه این جنبش چیه؟ همون جنبشیه که گر در افتد در زمین و آسمان، زهرهاشان آب گردد در زمان. میگه این جنبش اگه به زمین و آسمان از وجود اون اولیای خدا بیفته، زمین و آسمان زهرشون میترکه. خود زبیم این دم بیمنتها باز خان، فعبین ان یحمل نها. اشاره میکنه به سوره احزاب، اون آیهی که میگه که ما امانت دادیم به کوها و آسمان و زمین، ولی اونها زیر بار این امانت نرفتند، انسان رفت که عجب ستمگر و به قول معروف نادانیه. این میگه از همونه ها، به خاطر این گفتم سخته و تحمل ناپذیر. بیت بعد، ورنه خود اشفق نمنها چون بودی، گرنه از بیمش دل که خون شدی. میگه اگه این بار خیلی تحمل سخت نبود، چطور زمین آسمون قبولش نکردند و چطور شد که دل کوه از بیم این خون شد؟ دوش دیگر لون این میداد دست، لقمه چندی در آمد ره ببست. داره در اوج صحبت کردن میگه دیشب داشتم به این فکر میکردم، یا این رو داشتم حرف میزدم، یه نفحات، مولانا داره میگه، نفحات جدیدی به سوی من اومدش، منتها من گذاشتم که یکی دو لقمه غذا بخورم و این غذا خوردن جلوی اون رو گرفت، جلوی این نسیم معنوی رو گرفت، نتونستم اون نفحه جدیدی که رسید رو درک کنم. تا اینجا از من داشته باشید، چون به زمان نگاه کردم گذشته وقتم، بقیهش رو انشالله اگر زنده بودم روز آینده در خدمتون خواهم بود. همه شما و تمام اعتقادهای خوب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دل برا پیش وجودت همه خوبا آدم دلبرا پیش وجودت همه خوبان آدمند سرورا سروران بر در سودای تو خاک قدمم شهری اندر هوست سوخته در آتش خلقی اندر طلبت غرقه دریای غم گاه گاهی بگذر در صف دل سوختگان سنایت بگویند و دعایی بدمند خم از جد پریشان تو زندان دلیست جان هر خم از جد پریشان تو زندان دلی است، تا نگویی که اسیران کمند تو کمند یا نگویی که اسیران کمند تو کمند.
پیچیده تا افلاک امامای ازان.
شما شنونده رادیو ایران و همراه برنامه بشارت بارانید. اوقات سحرگاهی اولین روز هفتهتون به خیر و خوشی باد. امروز شنبه 11 بهمن 1399 و هنگام اذان صبح و افق تهران ساعت 5:40 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن آیه و آیه تلاوت میشه، ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیر میگیم. به جزء 20 سوره قصص آیه 22 رسیدیم، بشنوید.
ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل.
به موسی خبر دادن، اطرافیان فرعون مشورت کردن برای دستگیری تو، سریع از منطقه خارج شد. حضرت موسی خارج شد. کجا رفت؟ ولما توجه تلقاء مدین، موسی به سمت مدین رو آورد. مدین نزدیک تبوک در جنوب شام و شمال حجاز. اون زمان مدین از قلمرو حکومت فرعون خارج بود. گفت بریم قسمت مدین، خودش هجرت کرد. ولما توجه تلقاء مدین، یعنی موسی به سوی مدین روی نهاد. وقتی حرکت کرد قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، گفت امیدوارم که خداوند مرا به راه راست هدایت کند. تحرک، هجرت، به کارگیری تاکتیک ها در راه مبارزه لازمه. اول حرکت کنیم بعد دعا کنیم. توجه تلقا بعد عسى ربی. اول حرکت کرد بعد از خدا استمداد. امیدواری برای افراد همه لازمه و برای انقلابیون ضروری تر. میگه عسى ربی ان یهدین، عسى الله نمیگه، عسى ربی، یعنی خدا میخواد منو تربیتم کنه و در تربیت این فراز و نشیب ها ضروری است. حضرت موسی به سمت مدین رفت و دعا کرد امیدوارم خدای راهی رو نشون ما بده.
ولما ورد ماء مدین وجد علیه امة من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير.
موسى همی که به چاه آب مدین رسید، وجد علیه امتن، جمعیت دیدید که یسقون، دارن گوسفندانشون آب میدن، چارپایان خودشون دارن آب میدن، سیراب میکنن. خب و وجدم این دونه هم امرأتین، بعد یه نگاه دیگه کردید یه گوشه دیگه دو تا خانم واسیدن تزودان، او دو تا خانم هم اونام چوپون بودن ولی گوسفنداشون رو جمع میکردن که قاطی گوسفندا مردان داره، یه کناری دو تا خانم دو تا دختر اونها هم یه مش چند تا گوسفند داشتن متاهی تلاش میکردن این گوسفندای خانما قاطی گوسفندا مردانش. موزایی که حالا تحت تعقیب بوده فرار کرده بوده مدین، خودش حالا گرسنه و تشنه و آواره، حالا احوال پرسی با دخترها میکنه، رفت جلو گفت ما خط بکن، ما خط بکن، ما یعنی منظور شما از این که کنار بسیده چی؟ شما چرا کنارید؟ چون اینجا دو تا وجده داریم، وجده علیه امت من الناس یسقون، دامته میگه وجده من دونه مرده، وجده وجده یعنی یافت یافت، ای پیداست، یه نگاه ای ور کرد اینا رو یافت، یه نگاه او ور کرد دخترها رو یافت، چون اگر دختر و زن و مرد قاطی بودن یه نگاه میکنه همه رو میدید، ای که میگه وجده یه قومی را دید یافت که چنینند که چارپایشون رو آب میدن، دومده فهم دو وجده من دونه هم و وجده من دونه هم غیر از این مردم یه دو نفر دیگر هم دید، یعنی این دوتا رفتن کنار، رفت پلوی دوتا دختر رو گفت ما خط بکن، ما خط بکن، یعنی چرا اینجا وایسیدید؟ مشکل شما چیه؟ مسئلتون چیه؟ چرا شما کنارید؟ قالتا دو تا دختر گفتن لا نسقی حتی یستر الرعاء، ما گوسفندامون رو آب نمیدیم مگر اینکه این کشاورزا این مردم چارپایشون آب بدن برن، سر چا خلوت شه، سر چشم خلوت شه، ما بیام گوسفندون آب بدیم، چون اگر ما دو دختر بریم قاطی اینها خب مخلوط میشیم، اختلاط زن و مرد بعد به هم میخوره تنمون و گوسفندام قاطی میشه، به هر حال ما تقوا و عفت اقتضا میکنه کنار بشیم، اول مردا برن بعد ما بیام. خب حالا چرا ما گوسفند چرا نمی کنیم؟ فرمود و ابونا شیخون کبیر، دختر نمیتونه گوسفند چوپونی کنه، اما چه کنیم؟ پدر ما پیره از کار افتاده و ما حاضریم چوپونی بکنیم که گدایی نکنیم و دو نفری هم میام بیرون که بیمه باشیم، تنهایی نمیام بیرون. خب اینا خودش یه درسه که زن میتونه بیرون خونه کار بکنه به چند شرط، یکی با مردا اختلاط مخلوط نشن با مردا، یک دوم مردی نباشه کار بکنه، کارها رو باید به دوش مرد گذاشت، زن باید تو خونه خانم باشه، ولی اگر یه وقت مرد نیست خب زنم کار مرد میکنه. سومی که تنهایی نباشه، که بالاخره وقتی دختر یکی باشه بیشتر در معرض خطره، اما دوتای باشن. پس اگر زن اگر مردی نبود یک، اگر دوتای بودن دو، اگر از اختلاط و قاطی شدن دوری کردن سه، زنم بیرون خونه کار بکنه. و ابونا شیخون کبیر، بابامون پیرمرده. تزودان به معنی اینه که من کردن و جلوگیری کردن، یعنی ما گوسفندان رو جلوگیری میکنیم با باقی گوسفندا قاطی نشه. تزودان عرض کنم که از این نکته معلوم میشه که گاهی وقتا مردا از عفت زن رو سوء استفاده میکنن، چون میبینن نازنن حقشون رو میگیرن، باید مواظب باشیم که حال بالاخره تو گوسفندره اون دختران گوسفند داشتن، حالا به چه دلیل اول مردا؟ اینجا اگر انصاف می‌داشتن می‌گفتن خب این دو تا دختر اول گوسفندشون رو بدن برن، دخترن دیگه برن زودتر خونه بعدن ما. این گاهی وقتا مردها از خجالتی و از عفت زن‌ها سوء استفاده می‌کنن و لذا قانون‌های حمایتی اگر نباشه خیلی مردها سوء استفاده می‌کنن. این اقدام‌هایی که اخیر اومده یه 200 امضا از مرد می‌گیرن که از بس مردها سوء استفاده کردن از زنها، یعنی حقشون رو نادیده گرفتن. خب حریم بین زن و مرد یک ارزشه، دختران شعیب این حریم رو مراعات کردن، دختر پیغمبر هم کار میکنه، کار کردن حتی برای دختر پیغمبر در حد چوپونی هم طوری نیست، بهتر گداییه، بهتر این که از مردم استمداد کنن. خیلی افراد دختر دارن، دختراشون هم بیکارن ولی به این اون تماس میگیرن، تلفن میکنن، نامه مینویسن، التماس میکنن که من عیال بارم، دختر دارم، ولی دختراش هم حاضر نیستن کار بکنن. اینجا پیغمبر دو تا دختراشو میفرسته چوپونی، ولی به اینا نمیگه دختر دارم کمکم کنید، دخترم باید کار بکنه.